سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. درست در شب همان روزی که سازمان انرژی اتمی ایران جشن راه‌اندازی تأسیسات تازه در مجتمع غنی‌سازی نطنز را به راه انداخت، انفجاری مهیب خواب رهبران ایران را آشفته کرد. بنابر اطلاعاتی که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل منتشر کرده‌اند، انفجار در نزدیکی موتور برق سالن غنی‌سازی روی داد. بنابر این گزارش‌ها، انفجار چنان مهیب بود که سانتریفیوژها را از کار انداخت. ایران اسرائیل را عامل پشت پرده این حادثه خوانده و گفت انتقام خواهد گرفت. انفجار اخیر نطنز در پس دوره‌ای از تنش و اقدام‌های متقابل میان ایران و اسرائیل صورت می‌گیرد. اما آنچه این بار این حادثه را از نظر سیاسی مهمتر کرده، همزمانی آن با مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در وین بر سر بازگشت به برجام بود. در این برنامه دیدگاه، ابعاد سیاسی و نظامی حادثه انفجار در نطنز را در گفتگو با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل بین الملل از فنلاند، بررسی می‌کنیم. آقای غفوری، اگر بپذیریم که اسرائیل طراح و مجری این حمله بوده، به نظر شما چه اهدافی رو دنبال می‌کرده؟
سه تا هدف بزرگ به نظر من اسرائیل به دنبالش بوده. یکی این که به طرف‌های ایران در مذاکرات اتمی جاری در وین بگه که اگر شما به یک توافقی دست پیدا بکنید که مطلوب اسرائیل نباشه، مانند برجام در سال 2015، من خودم رأساً اقدام خواهم کرد. دومی این بود که خب ضربه بزنه به توان غنی‌سازی ایران و میزان و درصد اورانیوم غنی شده ایران رو کاهش بده از سرعت روند پیشرفت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی که خب با نقض اخیر برجام آمده و غنی‌سازی رو برای مثال به 20% افزایش داده، از سرعت این بکاهه. مسئله بعدی هم به نوعی میشه گفت که خط و نشان کشیدنی برای خود جمهوری اسلامی است که به اونها بگه همان گونه که ضربه‌های پیشین رو تونسته بزنه، مانند انفجار پارچین، مانند ترور آقای فخری‌زاده، مانند حمله پارسال به نطنز و مواردی از این دست، باز هم میتونه این کار رو انجام بده، به خاطر اینکه بعد از بعضی از اون عملیات‌های پیشین عده‌ای رو سپاه پاسداران بازداشت کرده بود در ایران و این بازداشت‌ها رو احتمالاً گمان می‌کرده که با این بازداشت‌ها جلوی نفوذ اسرائیل گرفته میشه در سطوح امنیتی ایران، ولی این مسئله نشون میده که ظاهراً نفوذ موساد در جمهوری اسلامی ایران بسیار فراتر از اون چیزی است که چه خود جمهوری اسلامی فکر می‌کنه چه ناظران برآورد می‌کنن.
بر اساس ارزیابی شما آقای غفوری، از اطلاعاتی که تازه منتشر شده، این حمله چه ابعادی داشته؟
ببینید، این حمله به نوعی برای یک سری از سانتریفیوژهای اثر گذاشته که اون سانتریفیوژها مشغول کار غنی‌سازی بودن، یعنی سانتریفیوژهای بخش تحقیق و توسعه نبودن ظاهرا. حمله سال گذشته بر سالونی متمرکز بود که سانتریفیوژهای جدید که در فاز تحقیق و توسعه بودن، داشتن آزمایش می‌شدن و در واقع خالی می‌چرخیدند، بر اونها اثر گذاشته بود. گفته بود که این روند رو، یک سری از تحلیلگران میگن که این روند رو تا 2 سال به عقب انداخت. اما حمله اخیر سانتریفیوژهای هدف قرار گرفتن، حالا ایران میگه نسل 1 بودن. اگر این رو بپذیریم، باز هم توان غنی سازی و سرعت غنی سازی ایران رو بنابر برخی از برآوردها تا حدود 9 ماه به عقب میندازن برنامه غنی سازی رو. بنابراین فکر میکنم که این مسئله به نوعی بر توان غنی سازی جمهوری اسلامی تأثیر خواهد گذاشت که تا زمان بازسازی نتونه اون انتظاری که داشت از میزان ذخیره اورانیوم غنی شده با غلظت 20% رو بهش دست پیدا بکنه.
اگر یکی از اهداف اسرائیل تأثیرگذاری بر گفتگوهای برجام بوده باشه، تا چه حد ممکنه به این هدفش دست پیدا کنه آقای غفوری؟
ببینید، تأثیرگذاری دو نوع هست. یک نوع از تأثیرگذاری این است که به طرفهای گفتگو با ایران بگوید که اگر این نتیجه مذاکرات باب میل من نباشه، خودم اقدام میکنم، این جداست. نوع دیگر تاثیرگذاری این است که اصلا بخواهد روند مذاکرات مختل بشه و کلا مذاکرات صورت نگیره. نوع دوم اگر منظور اسرائیل باشه، احتمالاً بهش نمیرسه، به خاطر اینکه مذاکرات شکل نگرفته، به خاطر اینکه برای مثال واشنگتن و تهران به هم نزدیک بشن و دوست بشن، مذاکرات در بستری از بی‌اعتمادی و در بستری از اجبار صورت گرفته، اجبار برای جمهوری اسلامی از این نظر که نیاز مالی داره، تحت تحریم هست و میخواد مشکل مالیش رو حل بکنه، اجبار برای غربی ها اما مسئله خطری است که احساس میکنن از جانب جمهوری اسلامی، یعنی از جانب دستیابی احتمالی ایران به بمب هسته‌ای. خب الان در روند مذاکرات یک مقداری خیال طرفهای غربی احتمالاً راحت تره، به خاطر اینکه اگر ضربه جدی خورده باشه به روند غنی سازی در ایران، اون وقت اون میزان گریز، یعنی فاصله زمان تصمیم تا رسیدن به نخستین بمب اتمی، طولانی تر از آن چیزی میشه که انتظار داشتن، پس میتونن یک مقداری با خیال راحت تری مذاکره رو کش بدن، چون طرف ایرانی است که نیاز به مذاکره داره. از این نظر میشه گفت که از این فاز اسرائیل موفق بوده، بنابراین نمیتونه کل مذاکرات رو این حملات متوقف بکنه، اما میتونه اون رو با دردسر و تعویق روبرو بکنه. و خب اروپایی ها هم یه سری ملاحظه میکنن که اگر قرار باشه توافقی بکنن، یا آمریکایی ها به همین صورت اگر توافقی بکنن با ایران که اسرائیل ناراضی باشه، ممکنه مایه دردسرهای آتی در منطقه خاورمیانه و ناآرامی‌هایی بشه.
غیر از اون زمان 9 ماهی که شما بهش اشاره کردید، این حمله چه تأثیری میتونه بر اجرای برنامه اتمی ایران در کوتاه مدت و دراز مدت بگذاره؟
ببینید، در کوتاه مدت خب ما میدونیم که هم هزینه بردار هست ساخت و تولید و دستیابی به سانتریفیوژ، به خاطر اینکه ایران از این نظرها مشمول تحریم جهانی است، به راحتی کمپانی های بین المللی نمیان سانتریفیوژ بدن در اختیار ایران بگذارن. سانتریفیوژ هایی که ایران الان داره به نوعی از پاکستان از اوائل وارد کرده و بعد آمده اینها رو دیولوب کرده، توسعه داده و سعی کرده خودش بسازه. ساخت اینها پروسه هزینه بریست، سانتریفیوژ های نسل جدید هم هنوز کار تحریم و توسعهشون شروع نشده، بنابراین ضربه در کوتاه مدت میتونه کاهش توان غنی‌سازی ایران باشه. در میان مدت و دراز مدت اما مسئله چیز دیگری است. ببینید، بنابر بسیار از برآوردها تا امروز هزینه برنامه هسته‌ای ایران، یعنی چه هزینه خودش چه هزینه ثانویه‌ای که به خاطر تحریم‌ها و مسائل دیگه به ایران تحمیل کرده، بیش از 2 تریلیون دلاره. 2 تریلیون دلار برای مردمی که همین الان برای خرید نان شب و گوشت و مرغشون با مشکل و سختی مواجهند، یک رقم نجومی است برای کشوری که الان بسیاری در زیر خط فقر زندگی میکنند، یک رقم قابل ملاحظه است. در دراز مدت واقعا معلوم نیست که جمهوری اسلامی چقدر دیگه میخواد خرج بکنه از سرمایه های مملکت برای توسعه برنامه ای که تا الان هیچ درآمد چشمگیر و قابل ملاحظه‌ای برای ایران نداشته. این اگر ایران میخواست اصرار نکنه بر این غنی‌سازی ها بر برنامه های مخفی هسته‌ای خودش، میتونست همین نیروگاه ها رو مانند بسیار از کشورهای نرمال دیگه از کشورهای سازنده نیروگاه بخره وارد بکنه، کما اینکه قبل از انقلاب هم قرارداد با آلمانیا بسته بود. در دراز مدت من فکر می‌کنم باز هم خسران خواهد بود. حالا کوتاه مدتش ضربه به غنی‌سازی است، ولی دراز مدتش ضربه به کل مملکت است.
آقای غفوری، میدونیم که ایران دوباره صحبت از انتقام کرده، ولی به نظر شما ایران چه واکنشی در نهایت به این حمله نشون خواهد داد؟
ببینید، در موارد مشابه پیشین واکنشی ما ندیدیم، یعنی وعده واکنش دیدیم. وعده ها خب خیلی زیاده و از یک طرف وعده میدن که تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنن، از یک طرف چند سال پیش وعده دادن که تا 25 سال بعدش اصلا اسرائیل محو و نابود میشه، اما اقدام عملی به اون صورت نکردن. اقدام عملی چشمگیر جمهوری اسلامی تلاشی بود برای جذب یک وزیر پیشین اسرائیلی که اون وزیر خودش محکوم بود به اعمال خلافی واردات قاچاق دارو و اینها، مدتی در آفریقا زندگی میکرد، او رو بهش نستن جذب بکنن و ازش یک سری اطلاعات کهنه ای رو گرفتند که همو دوباره بازداشت شد دست نیروهای امنیتی اسرائیل و ظاهرا اطلاعاتش به دردی نخورد. اگر قرار باشه عملیات مشابهی در خاک اسرائیل صورت بگیره، این تقریبا غیر ممکنه. ببینید، ایران 1,648,000 کیلومتر مربع مساحتشه، مرزهای متعدد داره، عملیات توش راحت تر از اسرائیل است که 20,000 کیلومتر مربع، اندکی بیش از 20,000 کیلومتر مربع مساحت داره و مرزهاش به شدت کنترل میشن، به خاطر اینکه اکثر مرزهاش با دشمنانشه. عملیات در داخل اسرائیل بسیار دشواره. عملیات نظامی که بخواد از بیرون حمله بشه به داخل اسرائیل، چه مستقیم که تقریبا نزدیک به محال است و چه از طریق اقمار جمهوری اسلامی، حزب الله، حماس و دیگران، میتونه هزینه بردار باشه برای ایران. برای همین احتمالاً دوبار فکر خواهد کرد قبل از اینکه بخواد اقمار خودش رو به نوعی تحریک بکنه برای عملی مانند پرتاب موشک یا حمله به اسرائیل، به خاطر اینکه عوارض و عواقب جدی برای خود جمهوری اسلامی داره و ممکنه وارد به یک درگیری بکنه که نمیتونه از پس هزینه هاش بر بیاد. از طرف دیگه یک سری از اعمال ایزایی ممکنه علیه شهروندان اسرائیل در کشورهای دیگه صورت بگیره که خب اخیراً هم چند خبری در مورد چند تلاش اینچنینی داشتیم و منتشر شده بود.
واکنش های بین المللی به این رویداد بر چه نکاتی متمرکز بود آقای غفوری؟
من به نظرم اکثر کشورها تلاش کردن که مستقیم وارد قضیه نشن، اظهار نظر خیلی مستقیم نکنن، مخصوصا اینکه اسرائیل سیاست نتکذیب و نتایید داره و بر مبنای این سیاست به عهده نگرفته مستقیما حمله رو که کشورهای دیگه بخوان چنین حمله رو محکوم بکنن. اکثر کشورها ترجیح دادن که یک سیاست بینابینی رو بر عهده بگیرن، اما جمهوری اسلامی از مجامع بین المللی خواسته تا اسرائیل را محکوم کنند. باید دید در روزهای آینده مجامع بین المللی چه موضعی میگیرن. باز هم احتمالش بسیار کمه که اسرائیل محکوم بشه، چون رسما چیزی رو به عهده نگرفته.
سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل بین الملل از فنلاند. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. ممنون از همراهی شما.